فرونشست زمین.
فرونشست زمین یک بحران جهانی است و مهمترین عامل آن کمبود بارش و خشکسالی است. وضعیت بارش، منابع آب سطحی و زیرزمینی نشان می‌دهد بیلان دشت‌های ایران منفی است و یکی از تبعات این پدیده فرونشست زمین است. دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی:
در تهران از حدود نزدیک به 55 سال پیش تقریبا میشه گفت تمام منابع آبی جنوب البرز مهار شده برای یا سدسازی شده روشون برای رسوندن آب به تهران. و خب تا ظرفیت طبیعی زمین تا یه حد مشخصی است. حدود 50 سال پیش موقعی که من بچه در واقع قبل از دبستان بودم، میگفتن آب تهران مثل آب معدنیه، اینقدر آب خوبیه. چرا؟ به خاطر اینکه آب در واقع البرز بود و کیفیت خیلی خیلی بالایی هم داشت. منتها به تدریج وقتی که من آب کم باشه، ببینید الان آبفای تهران یک کار و همه شهرها، آبفای همه شهرها کار بزرگ و مهمی که دارن میکنن، اجازه نمیدن آب قطع بشه. مردم حس نمیکنه، مثلا در همین فصل تابستان با وجودی که الان تهران، سدهای تهران امسال نسبت به سال آبی جاری، یعنی مهر 1400 تا الان که هستیم، نسبت به سال آبی ما قبلش حدود 30% یا یه مقدار بیشتر ورودی سدهای تهران کم شده. ولی شما نمیبینید الان در شهر تهران مثلا مدام بگن آب قطع شد. اتفاقی که میفته چون دارن تعمیلش میکنن. بعد ازشون تشکر کرد که همیشه سعی میکنن اون تعادل برقرار باشه و آب در دسترس باشه. منتها اون طرف از چاها در واقع آب رو بیارن، تصفیه میکنن و در اختیار میذارن. ولی اینم باید حواسمون باشه که در دراز مدت به تدریج این کشیدن آب از سفره‌های آب زیرزمینی موجب تبعاتی میشه، از جمله فرونشست زمین.
بر اساس نقشه های زمین شناسی سالانه بین 30 تا 35 سانتی متر در برخی نقاط کشور فرونشست داریم. دکتر علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی کشور:
تغییرات اقلیم که میشه گفتش که در حال حاضر جزء مخاطرات بزرگی هستش که پیامد اون باعث شده که خشکسالی‌ها حداقل توی ایران اتفاق بیفته، یا اینکه تغییرات آب و هوایی که توی دنیا داره اتفاق میفته. شاهد هستیم تو اروپا سیل چجوری داره آلمان، اتریش، نروژ و کشورهای دیگر رو در واقع تحت تاثیر خودش قرار میده. تو کشور خودمون بارندگی‌ها، همه چی در واقع عوض شده. جایی که خوش بوده سیل میادش، جایی که مرطوب بوده ترسالی همیشه توش وجود داشته، میبینیم که خشکسالی داره اتفاق میفته. خب این خشکسالی ها باعث شده که ما برای اینکه تامین منابع آبی رو داشته باشیم که جزء یکی از بزرگترین بحران های متاسفانه این کشور هستش، میبینیم که تعداد چاهای غیر مجاز داره افزایش پیدا میکنه. سطح آبیاریمون باعث شده سطح منابع آبیمون خارج از حد توانشون در واقع ما استخراج داشته باشیم. خب اینا منجر به این میشه که آبخانهامون داره آسیب میبینه، فرونشست داره اتفاق میفته پشت بندش. فرونشست وقتی که یه جای اتفاق میفته، متاسفانه ما میبینیم که در واقع دشتای ما و جاهایی که فرونشست توش داره اتفاق میفته، هم به لحاظ گیاهی هم به لحاظ جانوری در واقع حیات درش از بین میره و بحث در واقع خالی شدن بخشایی از کشور از سکنه رو داره به وجود میاره. خب این برای امنیت ملی کشور هم بسیار مناسب نیستش و خیلی خطر آفرینه که ما یه قسمت‌های زیادی از کشورمون خالی از سکنه باشه. در صورت بحران فرونشست زمانی که اتفاق میفته دیگه، اون آخرش که ترکا سطح زمین میرسه، ما تازه میگیم فرونشست داره اتفاق میفته. ما تو 606 تا دشتی که داریم، بیشتر از 300 تا دشتمون قرمز هستن، الان ممنوعه هستن. اگه اونای دیگر هم بهشون توجه نکنیم، اونای دیگر هم وضعیت خوبی ندارن. تقریبا منهای دو تا استان شمالی کشور، بقیه دشتای ما فرونشست حالا با نسبت‌های مختلف داره اتفاق میفته.
فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانی است. 29 استان کشور درگیر فرونشست هستند و کشورمان رتبه 4 فرونشست در دنیا را دارد.
در ادامه در مورد فرون 60 در کشور عزیزمون ایران صحبت میکنیم و کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر علی بیت‌اللهی هستن. ایشون ریاست بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر میفرمایید که ما مرتب و مستمر میشنویم در مورد تنش آبی، مقابله با برداشت بیروی از سفره آب زیرزمینی، کاهش مصارف آب در حوزه کشاورزی، بهبود شیوه های آبیاری، استفاده از آبیاری نوین. عملاً برای اینکه سرعت این فرونشست کمتر بشه، برنامه های اجرایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
برنامه هایی در خصوص سازگاری با کم آبی زیر نظر مدیریت وزارت نیرو در حیطه کشاورزی و تخصیص آب صورت گرفته. برنامه هایی هم در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشه. اما از آنجا که ما با واقعیت های موجود میخواییم قضاوت کنیم، باید حداقل این اعتراف رو بکنیم که سرعت فرونشست زمین از سرعت اقدامات انجام شده به مراتب بیشتر بوده که به نتیجه ای نرسیدیم.
بله.
مثل اثرات اقدامات احیای دریاچه ارومیه که در هر حالت، هرچی بگیم، هر دلیلی هم داشته باشه، شاید منطقی هم باشه، ولی اون برنامه نتیجه بخش نبوده که این دریاچه به این حال و روز افتاده. در زمینی فرونشست زمین هم قطع و یقین همین روال حاکمه. به هر حال ما هر روز شاهد این هستیم که این حوزه‌های فرونشستی توسعه پیدا میکنن و اثرات تخریبی اون روز به روز داره بیشتر میشه. نکته ای که وجود داره، تجربیات موفق مقابله با فرونشست زمین در کشورهای مختلف است که این امیدواری رو میده که این پدیده قابل کنترل هست.
بله.
مثلا من مثال بزنم جهت آگاهی مستمعین گرامی شما. در سال 1965 در دشت توکیوی ژاپن فرونشست زمین رو معادل 12 سانتی متر در سال برآورد کردند. از همون تاریخ 1965 اقداماتی دنبال شد که در سال 2002 منجر به این شد که این فرونشست به 1 سانتی متر در سال کاهش پیدا کرد و الان دیگه فرونشست کاملا منتفی شده، مدیریت شده، کنترل شده.
پس ما میتونیم آقای دکتر این امیدواری رو داشته باشیم اگر برنامه ریزی ها بر اساس نظرات کارشناسی اجرایی بشه، ما بتونیم به شرایط نسبتاً بهتری دست پیدا کنیم، اما شرطش این هست که واقعاً به فکر اجرایی شدن راه های مقابله باشیم. اون چه که دنیا ازش درس گرفته و شما نمونه ژاپن رو مثال زدید و اینکه واقعاً در همون راستا بتونیم حرکت بکنیم و اجرایی بکنیم برنامه ریزی هایی که شده. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بیت‌اللهی، فرصتی بود در محضرتون به گفتگو نشستیم، از دانش شما بهره مند شدیم و بنده با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم. ممنون از شما. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تو فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
واکسن میزنم چون اعتماد دارم به علم انسان، به دستاوردهای پزشکی انسان. پس من از خودم محافظت میکنم، از عزیزانم محافظت میکنم و واکسن میزنم. واکسن میزنم.
من با زدن واکسن و رعایت نکات بهداشتی زنجیره کرونا رو قطع میکنم.
واکسینه شدن یعنی سلامت جامعه. واکسینه شدن یعنی
سلامت جامعه. سلامت عموم برای من مهمه. پس واکسن میزنم.
به وقت باران
دکتر کلانتری هستم، متخصص بیماری های عفونی. زمانی که ویروس هپاتیت سی وارد بدن فرد میشه، ممکنه علائم یه هپاتیت حاد رو به وجود بیاره و ممکنه اصلا کاملا بدون علامت باشه، یعنی بیمار هیچ گونه علامتی پیدا نکنه. اگر بخواد علائمی پیدا کنه، بیشتر به صورت ضعف، دردای عضلانی، درد شکم که توی قسمت راست و فوقانی شکم احساس میشه و ممکنه زردی هم پیدا بشه. اما همونطور که گفتم، بیشتر موارد هپاتیت سی بدون علامته. بیماران هپاتیت سی که ویروس وارد بدنشون میشه، بعد از یه مدت این علائمشون کمتر خواهد شد. اگر علامت دار بشن، توی 20% موارد هپاتیت سی بدن میتونه ویروس رو از بدن پاک کنه. در 80% موارد مزمن میشه، وارد فاز هپاتیت سی مزمن میشه و اون وقتی که آسیب‌های کبدی شروع میشه. هپاتیت سی مزمن شایع‌ترین عارضه‌ای که داره اینه که مریض به سمت نارسایی کبدی و به سمت سیروز کبدی بره. سیروز مساوی با نارسایی کبدیه و بعد از اون هم احتمال ایجاد بدخیمی توی سلول‌های کبدی افزایش پیدا میکنه.
مبتلا به هپاتیت سی هستیم؟
بله، به خاطر خالکوبی هم این ویروس به من منتقل شد. سوزنه که بچه باش خال میکوبیدن رو دستای کسای دیگه هم از همونتون کمبود سوزن بود. به خاطر همین یه سوزن رو ممکنه بعد چند نفر استفاده کنن. بعضیشون فکر میکنن مثلا با یه حرارت دادن مفتخر فنده که باش سوزن رو مثلا داغ کنن، فکر میکنن که این کاملا استریل میشه، ولی این اشتباهه. بعد از اون گرنه خالکوبی آلوده شدن به ویروس هپاتیت سی.
خانم رستگاری، الان چند سالتونه شما؟
57 سال.
همسرتون کجا؟
همسرم جدا شدم.
ازشون خبر دارین از همسرتون؟
بله، از طریق پسرم که پریز زندگی میکنه بی خبر.
ایشون هم هپاتیتشون مثبته.
من 23 سالش جدا شدم از شوهرم. بعد بوده 5-6 سال پیش من مبتلا شدم به هپاتیت.
همسرتون یا خودتون مواد رو تزریق هم میکردین؟
این ازدواج من دوم، ایشانم اعتیاد اصلا نداشت. من اعتیاد رو با همسر اولم شروع کردم، با اون متاجرم بودم، ولی این شوهرم ازدواج دومم اصلا اعتیاد نداره.
همون همسر اولتون تزریق هم میکردن یا نه؟
اون نه تزریق نمیکرد، ولی خود من چند سال پیش که دوباره شروع کردم تزریق میکردم. بوده 3 ماه.
حالا
آقای دکتر، شما گفتگویی با خانم رستگاهی کرد و یک سری سوال ازشون پرسیدید. میتونم بپرسم این سوال ها برای چی بود و میخواستین چه نتیجه از این سوال ها بگیرید؟
یکی اینکه میخواستم بدونم که میشه حد زد که مدت ابتلا ایشون چقدر هست، اینکه همسر اول ایشون تزریقی بوده یا نبوده، میتونست کمک کنه که ممکنه همسر ایشون هم مبتلا باشه، اما همسرشون ظاهرا معتاد تزریقی نبوده و خودشون اما تزریق داشتن، پس یه ریس فاکتور هم برای ایشون تزریقاشون میشه، یعنی ممکنه اصلا ایشون بیماریشون رو از طریق تزریقشون کسب کرده باشن. یه دونش هم خود تتویی که خودشون عنوان میکنن که از سوزن مشترک استفاده کرده بودن و اون هم ممکنه به عنوان یک ریس فاکتور برای ابتلایشون به هپاتیت سی بوده باشه. احتمال انتقال جنسی هپاتیت سی و انتقال مادر به فرزند کمه و میشد با این سوالا متوجه شد که فرزندان سالم هستن و احتمالاً همسر سالمه، میشد به همین نتیجه رسید.
حالا فرض کنید که یکی از شنوندگان ما کسی متوجه شد که علائم بیماری هپاتیت سی در بدنش وجود داره، برای درمانش شما چه توصیه میکنید و باید از کجا شروع کنه و به کجا مراجعه بکنه تا درمان بشه؟ چون فرمودین که بیماری هپاتیت سی از جمله بیماری هایی هست که قابل درمانه.
ببینید، هپاتیت سی ژنوتایپ های مختلف داره، اکثر اونها رو ما میتونیم به صورت کامل درمان کنیم و ویروس رو از بدن حذفش کنیم. درصد پایینی میمونه که شاید موفق نشیم درمانش کنیم، که باز اینو میشه نویدی داد که روهای جدیدتری در راه هست که شاید بشه اونها رو هم درمان کرد. برای شروع درمان بهتره که اگر بیمارانی هستند که در مورد هپاتیتیسشون اطلاع دارن، میدونن هپاتیت سی دارن، میتونن به مرکز دولتی یا خصوصی فرقی نمیکنه مراجعه کنن. کلینیکای هپاتیت توی بیمارستان ها هست، میتونن مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن و اقدامات لازم برای درمانشون انجام خواهد شد.
آیا از طریق روابط روزمره مثل دست دادن و روبوسی آیا هپاتیت سی منتقل میشه یا نه؟
هپاتیت سی از طریق دست دادن، روبوسی، ظرف غذای مشترک، تو اتوبوس یا تاکسی کنار کسی نشسته باشن که هپاتیت سی داره منتقل نمیشه. راه اصلی انتقالش انتقال خونه، از طریق خون و فراورده های خونیه. در حقیقت همونطور که گفتم انتقال جنسیش انتقال بالایی نیست، اما طبیعتاً اون دیگه به عهده خود افراد هست که شریک جنسیشون رو در جریان بیماری خودشون قرار بدن. ضمن اینکه بیماری در اکثر موارد کاملا قابل درمان.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
همراه لحظه های عصرگاهی شما شنوندگان عزیز هستیم از رادیو سلامت، با آرزوی بهترین ها برای شما. ساعت 17:50 است. بازپخش عشق کتاب رو به شما علاقمندان تقدیم میکنیم از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. امیدواریم که شما علاقمندان، به خصوص اهالی کتاب، لذت ببرید. بفرمایید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر میکنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر در گوشه‌ای با کتابی در دست. به نام او که مهرش بی انتهاست، خانم ها آقایان سلام. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. قدم های حضورتون به روی چشم. من و همکارانم در برنامه عشق کتاب قصد داریم تجربه های تازه ای از دنیای کتاب و کتابخونی رو با شما عزیزان در میون بذاریم. معرفی کتاب ها و البته نویسندگانی که بازی با کلمات رو به خوبی بلدن و زندگی رو برای ما قطعاً لذت بخشتر میکنن. دوستان، ساده ترین اتفاقی که بعد از خوندن کتاب ها برای ما رخ میده آرامش و حال خوبه، اما بهتره که بدونیم مطالعه منظم باعث افزایش حجم قشر سفید مغز میشه و ارتباط بین بخش‌های جدیدی از مغز رو آسان‌تر میکنه. این رو کارشناسان میگن، پس بهتره از این اتفاق مفید به راحتی گذر نکنیم. اما کتابی که امروز می‌خوایم برای شما عزیزان و همراهان عشق کتاب معرفی کنیم، کتاب بگذار همه چیز آموزگارت باشد به نویسندگی جان کابات‌زین که سحر طاهباز و امیر حسین ایمانی این کتاب رو ترجمه کرده. پروفسور جان کابات‌زین در کتاب بی‌نظیر خودش زندگی در اوج فاجعه به تفصیل به مفهوم ذهن‌آگاهی و روش‌های تمرین اون در قالب دوره 8 هفته‌ای کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی می‌پردازه و اساره این کتاب در قالب چند توصیه کوتاه اما عمیق و تأمل برانگیز در کتاب جمع‌آوری شده، عباراتی که میتونن تلنگری باشن برای بازگشت هر کدوم از ما به لحظه حال، به واقعیت خودمون در لحظه حال، و در همین بازگشتن به واقعیت این لحظه است که میتونیم از دریای طوفانی بیرون به سکونی در درون خودمون دست پیدا کنیم که منشأ آرامش، شفافیت و خلاقیته. همین بازگشت به درونه که آرام آرام پرده تجربیات گذرایی رو که به اشتباه سالها اونها رو اصل موندگار وجودی خودمون پنداشته بودیم کنار میزنیم و به تدریج من حقیقی از پشت پرده تجربیات گذرا نمایان میشه. درک این که من در پس این امور گذرا وجود استوار و پابرجا همچون کوه داره. دوستان عزیز، اگر توی دنیای امروز، اگر توی روزگار امروز خیلی داریم استراب رو، تشویش رو، استرس رو تجربه میکنید که قطعا همه ما خیلی از مواقع در زندگیمون داریم تجربهش میکنیم، اگر میخواهین در مقاطعی از زندگی خودتون به صلح، به سکوت، به آرامش برسین، پیشنهاد میکنم که حتماً کتاب بگذار همه چیز آموزگارت باشد نوشته جان کابات‌زین رو مطالعه کنید.
خانم امرسون، این کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم. درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابی که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشی که گفتی بود کن.
خب همین کتاب دیگه عمی چه؟
یه کتاب؟
اما لیلا میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه؟ پاداش یه کتابه؟
این کتاب خواهیدم، این کتاب خواهیدم. من خوشترین آدم بیستم، من از همه خوشترم.
عشق کتاب. خب دوستان عزیز، همراه با عشق کتاب، مهمان بسیار عزیز و ارجمند و گرامی امروز در برنامه حضور دارند و به شخص باعث افتخاره که امروز در این برنامه با ایشون قراره که گفتگو کنم. کاملا ناماشنا هستند برای علاقمندان به کتاب. استاد بهاءالدین خرمشاهی، زاده فروردین 1324 در قزوین، نویسنده، مترجم، فیلسوف، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، فرهنگ نویس، حافظ پژوه، شاعر و استاد دانشگاه ایرانی. ایشون تألیفاتی در حافظ شناسی و تفسیر اشعار حافظ داشتن. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در قزوین گذروندن، سپس در رشته پزشکی پذیرفته شدن، اما تحصیل در این رشته رو در سال سوم نیمه کاره رها کردن و به همراه دو تن از دوستانشون به تحصیل در رشته ادبیات فارسی پرداختن. سپس از دانشگاه تهران فوق لیسانس کتابداری گرفتن و در مرکز خدمات کتابداری مشغول به کار شدند. ایشون در سال 1352 ازدواج کردند که حاصل اون سه فرزند به نامهای هاتف، عارف و حافظ. استاد بهاءالدین خرمشاهی عزیز و نازنین، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به عشق کتاب.
سلام بر شما جناب آقای خداوند دست مریضات.
درود بر شما.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم.
چند و کم فرمودین که بیشتر
عرض کردم.
خوبی نکنم. شما میدونین که وقتی آدم پیر میشه
نفرمایید.
صحبتش میریزه به چونش.
نفرمایید.
صحبتی که نداره.
نفرمایید استاد. من حالا دوستان شنونده میدونن، باعث افتخاره که الان دارم با همشهری خودم گفتگو میکنم. بله
آقا،
زنده باشین. درود بر شما. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین. واقعا افتخار دادین در برنامه عشق کتاب حضور دارین و ممنونم که این فرصت رو به علاقمندان و عشق کتاب هیا شما اهدا کردیم به نوعی.
والا اینقدر خوش سخنید ماشاءالله، اینقدر
نفرمایید قربان،
شیوا حرف میزنین، شیوه شیوایی دارین همتون که آدم لذت میبره.
خواهش میکنم.
شیفه شیدای شیوایی هستم واقعا.
زنده باشین.
و من فرزندانم رو بزرگ کردم ولی تربیتی که بهشون هردم چیزی یاد دادم نبوده، اما یه چیزی الحمدلله حالا یا ارث بردن از پدر و مادرشون یا هرچی، این که فارسی رو خوب حرف میزنن. البته گاهی هم غلطه مشهور به کار میبرن که من توضیح میدم که مثلا فرزن این غلط، غلطه مشهور همه میگن ولی دلیل نمیشه که درست باشه.
بله.
زبانا نگو، خواهشان نگو، تلفنا نگو، از همه بدتر گاهن نگو و نگیرین.
چقدر سخته الان من بخوام با شما گفتگو بکنم، چقدر باید مراقب کلامم باشم که در حضور شما.
کلام عادیتون عالیه.
زنده باشین و خواهش میکنم هر جا اشتباه کردم شما تصحیح بفرمایید، چون یکی از کارهای اصلی شما تصحیح بوده. استاد خرمشاهی عزیز، خیلی دوست دارم از همین سوال شروع بکنم، چرا کتاب؟ این سوال شاید ذهن خیلی ها رو، مخصوصا تو این دور زمونه‌ای که متاسفانه دیگه شما خودتون بهتر از من میدونید، شاگردان زیادی رو تربیت کردین، یک مقدار مردم دور شدن از کتاب، واقعا چرا ما اصرار میکنیم که کتاب بخونیم؟ چرا باید کتاب دوست و همنشین ما باشه؟
این سوال ظاهرا ساده است اما باطنا ام المسائله.
بله.
این سوال از این مهمتر نداریم. ببینین عمر ما چون محدوده، حالا در زمانی ما میگن سلامت بالا رفته، سالمندی بیشتر شده و اینا، بالاخره مثلا به 80 دیگه، 80 و دهه 80 غالب دوستان ما هم در یا استادان ما در همین دهه 80 بیشتر در میگذرن، البته بیشتر هم چرا 90 هم هست اما اکثریت نیست، اکثریت هم دهه 80 گاهی هم 70 گاهی هم پایین تر.
بله.
مثلا حادثه متاسفانه رخ میده.
انشاءالله که شما طول عمر با عزتی داشته باشین.
ببین پسرم، نیز عمر ما محدوده، اگر قرار بود که ما نتونیم یافته هامون و تجربه هامون و حالا دانسته هامون و اصلا دیده هامون و نتونیم بگیم، خاطره هامون و نتونیم برسونیم به نسل بعدی.
بله.
منقطع میشه دیگه، یعنی بله. به ما تموم میشه.
بله.
اما کتاب بعد خب نوشتن میگن چند تا اختراع خیلی بزرگ در تمدن بشر هست، یکی چرخه که اگر نبود اصلا این تکنولوژی نبود، یکی آتشه، یکی خطه که کتاب هم دنبالش.
بله.
و اینا عظیمترین هزار برابر از مثلا کشف نیروی اتم که انشالله در صلح و در